سيدنا و نبينا محمد و علا اهل بيت طاهرين. مرحوم شیخ برای بحث اصالت اللزوم در عقد ابتداعا یک عبارتی رو از علامه هلی نقل کرده که علامه هلی فرموده اصل در هر عقدی لزوم است و از این اصل در دو صورت صرف نظر میشه، یکی در صورتی که خیار وجود داشته باشه، دوم هم در صورتی که عیبی در یکی از عوضین باشد. این کلام علامه هلی. حالا فعلا بحث اینه که خود همین عبارت علامه هلی یعنی چی؟ این توضیح کلام علامه هلی. این کلام را علامه هلی در دو تا کتابش فرموده، یکی در کتاب تذکره جلد اول صفحه 515 و این همین عبارت در کتاب قواعد هم آورده شده، قواعد الاحکام علامه هلی. حالا من فعلا از رو تذکره این عبارت رو میخونم. المقصد الثالث فی بساقت عقد البیع و ضعفهی، درباره این که عقد بیع بساقت داشته باشه یعنی همون لزوم، یا ضعف، ضعف یعنی جواز. درباره لزوم و جواز عقد بیع. مقدمتون. الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع اینه که لازم باشه. دیروز گفتیم اصل چهار تا معنا داره، یکی به معنی راجع، یکی به معنی اصل لفظی، یکی اصل عملی و یکی هم به عنوان ذات یا معنای لغوی. پس چهار تا معنا داره. اصل در بیع لزومه، ولی اینجا الان عبارت علامه هلی روشنه که وقتی میگوید اصل لزومه یعنی اصل عملی رو میخواد بگه. لأن الشارع وضعه، مفیدن لنقل الملک من البایع الى المشتری. دلیل این که بیع برای لزوم اینه که شارع قرار داده بیع را مفیدن لنقل الملک من البایع الى المشتری، برای اینکه ملکیت مبیع از بایع به مشتری منتقل بشه. من عرض کردم دیروزها این استدلال در صورتیه که بگوییم در زمان خیار مشتری مالک نمی شود، بعد میگیم که چون عقد بیع برای ملکیت و خیار با ملکیت نمی سازه. بعد فرموده بل اصلو الاستصحاب. این عبارت توی مکاسب اینا نیمده اینجوری ها، خود علامه هلی داره میگه الاصلو الاستصحاب، اصل یعنی استصحاب، پس اون سه تا معنای دیگه نادرسته. اصل به معنی راجح نیست، به معنی اصل لفظی هم نیست، به معنی لغوی هم نیست، بل اصل و الاستصحاب. استصحاب من توضیح دادم، معنای استصحاب اینه که وقتی کسی چیزی را می فروشد مشتری مالک میشه. حالا اگر فسخ کرد، شک میکنیم این مال از ملک مشتری خارج شد یا نشد، استصحاب بقای ملکیت مال بر ملک مشتری میکنیم، پس فسخش باطل. بعد علامه فرموده بلغر از زو تمکن و کل من المتعاقدین من التصرف فی ما سار الی. آره دیگه، ولی یعنی اون استدلال رو اون فرضه، این استدلال روی فرضه، با هم هم نمیخونه. بقرز از بی تمکن هر کدام از متعاقدین است در تصرف فی ما سار الی. بله علامه هلی با اینکه عربه ها، حالا انشاءالله یه وقتی بحث میکنم که اصلا این من المتعاقدین با اینکه ایشون حالا عربه آیا درست گفته یا غلطه، اینم بحث ادبیشو بعد خواهم گفت. بله نمیسازه دیگه، بله اینو با حرف خودش نمیسازه، ولی مثلا میگن یه کلام میره که میگیم اگر روی یه مبنا هم درست بود اشکال نداره، حالا گفته باشه شاید مثلا قرض از بی اینه که هر کس اون چرا میگیرد مالک بشه، بتونه روش حساب بکنه. گفتیم وقتی کسی یه زمینی میخره هدفش اینه که بتونه تو این تصرف بکنه. قرض تمکن هر کدام از متعاقدین است از تصرف در اون چه که به او رسیده. و انما یتم باللزوم، وقتی میتونه تصرف بکنه که عقد لازم باشه. لیأمن من نقض صاحبه علیه، تا خیالش جمع باشه که اون آقا مالو پس نمیگیره. و انما یخرجو ان اصلهی به امرین، از این اصالت و لزوم خارج می شویم در دو صورت. احدهما ثبوت الخیار اما لأحد المتعاقدین، اولهما یه مرتبه این که هر دو خیار داشته باشن یا یکیشون. من غیر نقص فی احد العوضین، مال عیبی نداره اما خیار هست. چرا خیار هست؟ بل لتربی خاصتن، خیار گذاشتن برای این که این آقا بشینه فکر بکنه، کلا سرش نرفته باشه. بسانی ظهور و عیبن فی احد العوضین او فی هما. صورت دومم اینه که اگر که عیبی تو یکی از عوضین یا هر دوتا باشه. مشکل این عبارت علامه حلی اینه ها که می‌فرماد که در دو صورت از این اصل دست بر می‌داریم، یکی ثبوت الخیار، یکی هم عیب. اگر معیوب بود خیار عیب هست، اگرم که معیوب نبود یا خیار شرط یا خیار حیوان یا خیار مجلس یا فلان. حالا سوال اینه ها، مشکل اینه که اون خیار با این عیب چرا ذکر شده؟ اینه که دو چیز نی، یکیه دیگه. خیارات هفتاست، یکشم خیار عیبه. برای چی فرموده از این اصل دست بر می داریم؟ یا به خاطر ثبوت خیار یا به خاطر عیب. عیبم همون خیاره دیگه، عیب که چیز دیگه نیست. این اشکال عبارت علامه حلی. این عبارتو حالا من از رو کتاب خوندم به خاطر اینکه تو مکاسب این عبارت خیلی تفاوت داره با اینی که تو خود کتاب علامه حلیه. حالا فعلا توضیح این که دیگران این عبارت رو چجوری معنا کردن، آخر بار میگم حالا من چجور معنا میکنم عبارت رو. محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، ایشون اومده این عبارت رو اینجوری معنا کرده، فرموده که این ظهور عیب از باب عطف خاص بر عامه. یعنی اول فرموده که از لزوم، از اصالت اللزوم دست بر می داریم به خاطر ثبوت خیار یا عیب. ثبوت خیار یا عیب مثل یه کلی گفتن، بعدم یه فردشو گفتن به خاطر اهمیت. مثل اینه که بگیم به خاطر ثبوت خیار یا خیار مجلس، یعنی یه فردی از اون کلی را ذکر کرده، عطف خاص بر عامه. ولذا اگه این ثبوت عیب نباشدم طوری نیست. این کلام محقق کرک. این جوابش اینه که این با عبارت علامه حلی نمی سازه، به خاطر اینکه این عبارت اینجوری بود. علامه حلی می فرماید که و انما یخرج ان اصله به امرین، احدهما ثبوت الخیار و ثانی ظهور عیبن. ثبوت خیار یعنی اسباب خیار. اگر که علامه گفته بود یه خیار داریم و یک عیب، میشد بگوییم خیار عامه، عیب خاصه، عطف خاص بر عامه. در حالی که علامه حلی سبب خیار رو داره میگه، نه خود خیار را. ثبوت الخیار یعنی سبب خیار. اگر سبب خیار را بگوید، سبب خیار عیب، سبب خیار قبنم، سبب خیار مجلسم، سبب خیاره. پس این توجیه که محقق کرکی ذکر کرده صحیح نیست. شیخ انصاری رضوان الله علیه، ایشون اومده این عبارت رو اینجوری معنا کرده. شیخ فرموده که مقصود علامه حلی اینه که خب چرا، ولی اینجوری هم که نیست. اگر مثلا اینجوری میفرمود فرمود که ثبوت الخیار او ظهور عیب موجب للخیار، مثلا اینجوری میفرمود. شیخ انصاری اومده عبارت رو اینجوری معنا کرده، فرموده که گاهی عقد متزلزل، گاهی عقد ثبات داره. مقصود علامه هلی اینه که تو خیارات دیگر انسان فقط میتونه یا فسخ کنه یا امضا کنه، همین، اما چیزی نمیشه رد و بدل کرد. اما تو خیار عیب انسان مخیر است بین سه تا کار، یا عرش بگیره یا فسخ کنه یا امضا کنه. بنابراین عیب یه تفاوتی داره با بقیه خیارات. مراد علامه هلی این بوده ها. از این اصل دست بر می داریم، یکی به خاطر خیار که در این صورت عقد می شه فسخ کرد، یکی هم به خاطر عیب که هم می شه فسخ کرد هم می شه عرش گرفت. پس یه تفاوتی بین خیار عیب و سایر خیارات بوده، به این جهت علامه هلی این تفکیک رو قائل شده. اینم توجیه شیخ انصاری. جوابشم اینه که خیار عیب در خیار بودن یعنی در ملک فسخ هیچ تفاوتی با خیارات دیگر نداره، و علامه هلی وقتی میفرماد ثبوت الخیار شامل خیار عیب میشود، اثر خیاره که متفاوته. و بحث ما هم که درباره اثر خیار نیست، بحث اینه که چرا ایشون این عیب را دنباله خیار ذکر کرده. خیار این بود ملک فسخ عقد، هم تو عیب این هست هم تو سایر خیارات. بنابراین این توجیهی که شیخ ذکر کرده اینم قابل پذیرفتن نیست. نمیشه دیگه. آره دیگه، بله دیگه، نمیشه. بله خب، آیت الله نائینی و آیت الله خویی رضوان الله علیه ما، این دو بزرگوار عبارتو اینجوری معنا کردند. گفتن مقصود علامه هلی اینه که در همه خیارات خیار تعلق میگیرد به مجموع سمن و مسمن. وقتی آدم خیار داره میتونه فسخ بکنه، کل سمن را پس بگیره یا کل مبیع را پس بگیره. یعنی خیار تعلق میگیره به مجموع، در حالی که تو خیار عیب خیار تعلق میگیرد هم به مجموع هم به جزء. مثلا اگه شما خیار مجلس دارید یا خیار حیوان دارید، یا فسخ میکنید کل معامله رو یا کل معامله رو میپذیرید. اما اگر خیار عیب داشته باشید میتونید فقط یک قسمتی از معامله را که معیوبه فسخ کنید و پول همون قسمت رو بگیرید، پول همون جزء رو بگیرید. پس میتونیدم کلش رو فسخ کنید ولی میشودم جزء رو. بله بله، به عبارت دیگه یعنی همون عرش. پس فرق خیار عیب با سایر خیارات در اینه که تو عیب عرش هست، تو بقیه عرش نیست. اما آیت الله خویی با این تعبیر می‌فرماید: انسان می‌تواند جزئی از معامله رو فسخ کنه. به عبارت دیگه مثل تبعوض صفقه ها. فرض کنید شما رفتید دو جلد شرح لمعه خریدید، اگر خیار داشته باشید یا کلشو باید فسخ کنید یا کلشو نگه دارید، اما نمیتونید بگوید یه جلدو نگه میدارم یه جلدو پس میدم، این حرامه دیگه. ولی اگر خیار عیب داشته باشید اون موقع میتونید بفرمایید که یه جلد رو پس میدهم یه جلد رو پس نمیدم. به این جهت علامه حلی این دوتا رو تفکیک کرده. اینم معنایی که آی خویی فرموده، ولی این معنا هم درست نیست. عیبش اینه که عرش اصلا جزئی از سمن نیست و هیچ وقت جایز نیست کسی بخشی از معامله رو فسخ بکنه، این جایز نیست. عرش غرامته نه جزء و ثمنه. یعنی وقتی میخواد عرش بگیره دار نمیگه اون مقدار پولی که دادم بعضیشو برگردون، نه، اون پول که همش شد مال اون آقا، فقط میگیم خسارت بده که این معیوب بوده. شاهدش اینه ها که آقای بایه پولی رو که گرفته حتی اگر عینش موجود باشه میتونه اون رو ندهد، میگه یه پول دیگه میدم، این جایزه. این شاهده اینه که معامله فسخ نشد. یعنی عرش غرامت هست نه جزء و ثمن. بلذا این معنایی که آیت الله خویی فرموده اینم درست نیست. نه 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 بله قبول. توجیهات دیگری هم هستن، چند نفر دیگه هم عبارت و جورای دیگه معنا کردن، ولی حالا اونش دیگه لازم نیست ذکر کنم. مثلا مرحوم اصفهانی یه جوری این عبارت رو معنا کرده، امام خمینی یه جور دیگه معنا کرده، حالا من یه معنای دیگری ذکر میکنم. من فکر میکنم که معنای این عبارت اینه: اولا علامه حلی رضوان الله علیه این عبارت رو از سنی ها گرفته و این کتاب تذکره که اصلا فقه مقارنه، یعنی اصلا فقه مقایسه بین فقه شیعه و سنی است. کتاب قواعد هم با این که فقه مقارن نیست ولی چون بعد از این کتاب نوشته شده، اول تو اینجا این عبارت آورده بعد اونجا آورده. اگر کتاب مثلا کتاب الفقه الاسلامی و ادلته مال این آقای بهب زهیلی از این علمای اهل سنت که الان زنده است، این کتاب رو نگاه کنید میبینید که اصلا سنی ها همش همینجوری میگن، میگن که یا خیار یا عیب. این تعبیر رو تو سنی ها زیاده، یا خیار یا عیب. این که مال معاصره، این بهب زهیلی. در کتاب هلیت العلماء، هلیت العلماء مال قفال، قفال شاشی، تو این کتابم جلد چهارمشو نگاه کنید همینجور میگه، میگه بی وقتی لازم نیست که یا خیار توش باشه یا عیب. پس اینو شاهده اینه که اولا علامه هلی این عبارت رو از سنی ها گرفته، یک. خب حالا از سنی ها گرفته، مراد سنی ها چیه با این عبارت؟ برخلاف این چیزی که توی مکاسب خوندیم، تو مکاسب اینجوری میفرمود که خیار عیب اینه که انسان مخیر است بین عرش و رد و امضا، مخیر بین سه چیزه، هم میتونه خسارت بگیره، هم میتونه معامله رو به هم بزنه، هم میتواند امضا کنه. خلافاً لئین مطلب ما در آینده خواهیم گفت اینو وقتی به بحث خیار عیب برسیم، ما تو بحث خیار عیب من خواهم گفت که تو خیار عیب خیار نیست. کسی که چیزی رو میخره و معیوبه نمیتونه معامله رو فسخ کنه. ابتداءً شارع فرموده فقط عرش باید بگیرید، خسارتی که دیدید خسارت رو اون باید جبران بکنه، اما حق نداری معامله رو به هم بزنید. اگر او حاضر نشود عرش بدهد، اون موقع میتونید معامله رو فسخ کنید. اگر اینجوری بگوییم اون وقت این عبارت کاملا روشنه چی میخواد بگه علامه هلی. علامه هلی میخواد بفرماید که عقد لازمه. کی میشه عقد رو به هم زد؟ اگر خیار داشته باشید. اما خیار چی؟ غیر عیب، خیار مجلس، حیوان، قبن و این حرفا. یا خیار داشته باشید که بتونید معامله رو به هم بزنید، یا عیب. یا عیب یعنی چی؟ یعنی در موقع عیب ابتداعا خیاری نیست، ابتداعا فقط عرش گرفتنه، اما غرامت گرفتن، خسارت. اگر که خسارت هم گرفتید حق ندارید معامله رو به هم بزنید. یا او گفت من حاضرم خسارت بدم، شما حق ندارید معامله رو به هم بزنید. اگر او خسارت نداد میتوانید معامله رو به هم بزنید. پس ابتداعا انسان مالک فسخ عقد نیست. درست میشه دیگه؟ یعنی یا خیار داره یعنی ملک فسخ عقد، یا چی؟ یا نمیتونه عقد رو به هم بزنه، عرش بگیره، غرامت بگیره، اگر نشود اون موقع فسخ کنه. این طوری که بگویم دیگه، آره دیگه، چرا دیگه خروجش همینه. نه دیگه این که میگه عقد لازمه یعنی همون سمن و همون مسمن دیگه، هیچی در کار نباشه، همون معامله ماسید. خارج میشویم که نه، بعضی مواقع معامله نماسیده، میشه یه مقدار سمن را یا غیر سمن را پس گرفت، اندل عیب. یعنی این خارج شدن، نه اینکه خارج شدن از این اصالت و لزوم، خارج شدن از این که نمیشود تو عوضین که تعیین شده دست برد. دیشب یکی اومده بود میگفت که همین دیشب میگفت که عقد خوندیم، موقع عقد نکاح به زبان گفتیم که 2,000,000 تومان مهر این دختر باشه، ولی تو محضر نوشتیم 14 سکه. این همین میشه. میگه ملاک اینه که چی به زبان گفتید. بله اما قانون میاد هم اون رو که نوشتید قانون ملاک قرار میده. ما میگیم که هر چیزی که تو عقد برش جاری شد دیگه قابل تغییر نیست. اگه گفتی 2 میلیون دیگه 2 میلیونه، دیگه قابل تغییر نیست. اما اندل عیب قابل تغییره، اندل عیب قابل تغییر هست. این معنای این که خارج بشیم از اصل.
خیاراتی که برای مشتری قرار دادن جهت تأمین منافع مشتریه و
قوی‌ترین خیار در این خیار عیبه. اون مبتدا اصلا جنس معیوبی که مورد نظر مشتری قرار نگیره و با دادن عرض هم تأمین نشه منافع، نمیشه ملتزم بشیم برای این که خیار عیب، فقط میشه متعین اولا گرفتن عرضه. ولی حالا تو عبارت علامه حلی هم این بود که اون خیارات برای ترقی و فکر کردنه، این یکی رو نگفت برای ترقی و فکر کردن. بعضی ها مثلا فرسونی مثل امام همین رو ملاک قرار دادند، گفتن اون خیارات برای فکره، این یکی برای فکر نیست. ولی اینا دلیل نمیشه، اینا حکمت خیاره. یعنی اینا حکمت خیار آن است که آدم مواظب باشه کلا سرش نره. و اما اون مطلب اولی که فرمودید که مهمترین خیار، به این محاله یه معنای دیگه میگم این مهمتر خیاری که فرمودید اینجوری. تا اینجا من اینجوری عبارتو پس معنا کردم که اون خیارات خیاری که میشه معامله رو به هم زد، اما این خیار نمیشه معامله رو به هم زد، با یه ابتداعا غرامت بگیره. خب من همین عرض کردم لزوم به این معناها با اون خیارات میشه عقد رو به هم زد، یعنی عقد میشه جایز. با این خیار عقد جایز نشده سا، اما مقدار سمن و مسمن که نام بردید این جایز شد. خود دیگه چگار کنی؟ حالا آره دیگه گفتم یا غرامت بگیره یا جزی، اینجوری گفتم مسمن نداره در واقع. بعد تو عرف مردم اینجوری هم میگه این چقدر پای آدم در اومد، اینجوری میگن دیگه. خب بله ایشون میفرماید که این معنی که من ذکر کردم با مبنای خود علامه جور در نمیاد. من 7-8 تو عبارت، یعنی چندین صفحه این کتابو مطالعه کردم ببینم شاهدی از تو خود عبارت های علامه بر این معنی که میگم پیدا میشه یا نه. توی بحث تسریه، اونجایی که گاو رو 2-3 روز شیرشو نمیدوشن تا این پستانش بزرگ بشه، مشتری که میخواد بخره خیال کنه این خیلی شیر میده، اونجا علامه حلی این معنا رو داره، این معنی که گفتم. یه معنای دومی هم بگذارید عرض کنم، این جواب فرمایش حاج آقا میشه. یه احتمال دیگه تو معنای عبارت علامه حلی، احتمال دیگر اینه که تمام خیارات یا با تصریح متعاقدین ثابت می شوند. مثلا با یه مشتری میگه شرط میکنم خیار داشته باشم، و یا با تصریح شارع، مثلا شارع میفرمایید البیان بالخیار در بار خیار مجلس. پس همه که خیارات یا با تصریح متعاقدینه یا با تصریح شارع مقدس. ولی خیار عیب تفاوتش با خیارات دیگر در اینه که با زبان بی زبانی ثابت میشه. یعنی خیار عیب همون خیار شرطه، ولی با این تفاوت. خیار شرط یا خیار اشتراط، این دوتا با هم فرق میکنه. در حال بعد میرسه ما خیار شرط یه چیزه، خیار اشتراط چیز دیگه. خیار شرط یا اشتراط آدم به زبان میگه، میگه شرط میکنم که مثلا این قالی دست باف باشد، یا میگه شرط میکنم خیار داشته باشم. ولی گاهی یه چیزی با زبان بی زبانیه. هر کس هر چیزی رو میخره با زبان بی زبانی گفته است که باید سالمم باشه، این حرفو نزده ها، ولی این شرط ارتکازیه، شرط تو دل بایع و مشتریه. و اگرم که معیوب بود، مشتری خیار تخلف اشتراطش رو داره. مشتری میگه من شرط کرده بودم سالم باشه. کجا شرط کرده بودید؟ با زبان بی زبانی. در واقع علامه حلی اینو داره میفرماید، از این اصل دست بر میداریم در دو صورت. یکی اونجایی که با زبان بگوید خیار دارم یا شر بگه خیار داری، یکی اونجایی که با زبان بی زبانی نگفته ولی داره. اگر کی بود؟ آه بله بله، توی خیار غبن میدونید که خیار غبن هیچ دلیلی ندارد غیر از لازرر یا اجماع که اینام قابل خدشه است. بعضی ها مثل آیت الله تبریزی و شیخ جواد رضوان الله علیه اینا میگوین که خیار غبن همون شرط زمینیه. اینو بعد ما تو بحث خیار غبن خواهیم گفت. غبن اگر که کم باشه مثلا خیاری ندارید، اگر غبن کم بود. اگرم غبن فاحشه، احتمال داره بگی مثلا بی باطله، چون معامله صفحیست، بلیزه به اونجا نقض نمیشه. پس علامه حلی اینطوری میخواد بگه از این اصل دست بر میداریم، یکی در صورتی که به زبان بگویند خیار را، یکی در جایی که به زبان نگفتند و هست، بله زا درست میشه. خب میدونم از کنم که خیار غبن فاحش رو میفرمایید یا غیر فاحش؟ فاحش، در فاحش میگیم که معامله باطله، بله؟ علامه نمیگه ولی احتمالش، من اینو به عنوان یه احتمال هم گفتن که وقتی یه چیز رو میخواید جواب بدید روی یه فرض روی یه مبنا درست در بیاد کافیه. بله ایشون فرماد چرا رو حرف علامه حد باییست. بینه اولا علامه حلی یه آدمیه که 200 کتاب نوشته، یک کتابش این تذکره است، یک کتاب از 200 کتابه. امام خمینی فرموده تذکره ی علامه حلی یا معجزه است یا کرامت، یعنی همین یکیشا. واقعا هیچ کس نمیتونه الان کتابی مثل این تذکره بنویسه. این یکی از 200 کتاب علامه حلیه. علامه حلی کسیه که وقتی تو فلسفه وارد میشید بگید نفر اول تو فلسفه، مثلا میگید ابو علی سیناس یا خواجه نصیر، بگید یا علامه حلی. تو کلام میرسید نفر اولیه، تو پزشکی میرسید نفر اوله، تو نجوم نفر اوله، تو ریاضیات وقف نامه مدرسه مردی تهران نوشته هر کسی نتونه کتاب قواعد علامه حلی رو درس بده حق نداره استاد اونجا بشه به خاطر ریاضیاتش. تو نجوم باز همینطوره، تو فقه اینطوریه، تو اصول همینجوره، تو تفسیر اینجوره، حتی تو حدیث. علامه حلی یه کتابی نوشته بوده از بهارالانبار بزرگتر، متاسفانه از بین رفته. تو رجال همینجور، تو ادبیات همینطور، تو منطق همینجور. یعنی علامه حلی یه آدمیه که تو هر علمی که وارد بشید یا نفر اول اون علم یا لااقل مثل نفر اول اون علم. بلزا کم کسی نیست علامه به این جد رو حرفش توقف کنه.